صراط علی جاده مستقیم.
ولی و بلغ به قید زمان ابدا، به قید مکان ابدا، به شرط و شروط ابدا، هر صبحی که پا میشی تا روزی که زنده ای، تو هر جایی که رفتی، به هر شکلی که ممکنه، موظفی قدیر رو تبلیغ بکنی.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
یه استاد دانشگاه، یه طلبه تو خانهش راجع به تبلیغ قدیر وظیفه داره، تک تک بازاری، کارگر، اداری، تو هر شکلی از اجتماع هست، این موظف باید بدون خودشو که قدیر رو تبلیغ
کنه. مرحب از ضربه اودونی، کسی که کند بد خیبر.
یه محدوده خانواده برای تبلیغ قدیر سه تا رکن رو باید آموزش داد.
گفت من کنت مولا را، نشان داد بعد از خودش راه را، و ابلاغ کرد امر الله را، بگیرید دامان این شاه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در خطبه قدیر فقط وليبلغ الوالد الولد نیست، بالاتر از این هست. نحن نؤدی ذالک انک ادانی والقاسی من اولادنا و اهالینا. بازم هستا، من فقط این دو مورد رو گفتم و این در حد اون جمله، جمله تابلویی و دستوریه. این جمله قول دادن اصلا، یعنی ما به پیغمبرمون قول دادیم که این حرفای شما رو، نه یک کلمه رو، این حرفا رو، یعنی یه خطبه قدیر رو با زبون، اگه رفتیم جایی زبون انگلیسی بود باید به زبون انگلیسی بگیم، چین رفتیم باید به زبون چینی بگیم، پس بچه‌مون ای میخوایم بگیم باید به زبون بچه بگیم. همون خطبه قدیر ها، همون خطبه رو باید به زبون بچه بگیم. به همسرمون خواستیم بگیم باید با زبون اون بگیم. نعدی ذالک انک ادانی والقاسی، یعنی فراتر از خانواده خودمه، فامیلم، ادانی نزدیک، القاسی انتها نداره، انت هر جا که این خانواده برد داره، خانواده های پدری، خانواده های مادری، خانواده هایی که توسط ازدواج آدم فامیل میشه، همین طور میره جلو. این تو الوالد الولد نیست، تو این جمله خطبه به شکل وسیع تر جای دیگه هم هست. من اولادنا و اهالینا، یعنی کل فامیل رو شامل میشه و این دایره وسیع رو ما به عنوان یه قول به پیغمبر، یه وقت آدم آقا فرموده ما بالاخره ما شنیدیم، اما یه وقت نگفتیم یا رسول الله شما خیالت راحت باشه. من یه مثالی بزنم، مسافرت آدم میره، وارد یه شهری میشین بدون اینکه هیچ سابقه ذهنی از این شهر داشته باشین، وسط راه نگاه میکنیم که این خیابوناش خیلی تمیزه، جارو شده است، این بلوارش مثلا گلاش برش داده شده، درختاش تمیز، خلاصه آدم هر طرف شهر رو نگاه میکنه، اسفالتش سوراخ سنبه نیست، صاف و قشنگه، حس میکنه این شهر یه، خلاصه حالا شهردار بگیم، فرماندار بگیم، مسئولین هر این شهر راجع به این شهر خیلی حواسشون جمع بوده و واقعا زحمت کشیدن که این شهر رو به قشنگترین شکلی که ممکن بوده در بیارن و هر کسی رد میشه واقعا لذت ببره. کنار خیابون نوشته که لطفاً آشغال رو، مثل میگم، مثلا رو زمین نریزید، تو سطل دوباله بریزید. اونور نوشته که چند تا سفارش کنار خیابونای شهر هست راجع به همین شهر و مواظبت. این تعادل بین اون تابلوها رو با این شهر میخوام بگم. شما میگی که واقعا اون کسی که این شهر رو به این قشنگی درآورده حق داره اینا رو از ما بخواد، از من غریبه که وارد این شهر شدم. چون من که نگاه میکنم میبینم کمش نذاشته، واقعا زحمت کشیده که اینو قشنگ نگه داره. حالا من از راه رسیدم، از من مگه چی خواسته؟ از من خواسته که شما بیا 10 میلیون بده ما اینجا رو اسفالت کنیم؟ نه بابا، میگه خواهش میکنم آشغال رو زمین ننداز، بنداز تو سطل آشغال. این حرف بزرگیه، چیز زیادی هم من خواسته. اگه شهر رو تمیز ببینم بی اختیار تو دلم میگم چشم، اگه همیشه هم آشغال رو مینداختم تو خیابون، تو این شهر نمیندازم، چون واقعا جا داره برای حفظ یه همچین زحمتی که تو کشیدی من این شهر رو اینجوری نگهش دارم. و بقیه سفارشات این مثال بود. ببینید آقا رسول الله درباره ما و قدیر ما کم نذاشته، یعنی یه جوری عمل کرده که هیچ راه فراری نمونه، تا قیامت این سینه رو سپر کن، کیف کن. که یه کلمه میتونست بگه علی خلیفه من از خدافظ شما، مثل نماز. مگه نمازو چجوری گفته؟ اینجوری نکرده، یک شهر خوشگل قدیر درست کرده، یک ماه داستان داره. تو مدینه میگه ما تو قدیر کار داریم، تو عرفات میگه ما تو قدیر کار داریم، تو منا دو سه دفعه میگه ما تو قدیر کار داریم، تو کنار مسجد الحرام و کنار کعبه، آخرش هم میگه همه باید جمع بشید بیایید، اونا که راشون حتی به سمت جنوبه باید راشونو دور کنن بیان به سمت شمال، بیان قدیر، اونجا کار تموم شه دوباره برگردن. سه روز تموم نشده کسی که حتی بیعت کرده حق رفتن نداره، باید همه وایسن کار تموم شه. یه خطبه یک ساعته داره، تو اون خطبه میتونسته جملات کوتاهی بگه و حرفو تموم کنه، هیچی راه فرار باقی نذاشته. یعنی نه فقط قدیر رو گفته، دوستان قدیر رو گفته، دشمنان قدیر رو گفته، کله گنده های ضد قدیر رو گفته، حتی اسم اصحاب و صحیفه آورده. خیلی عجیبه که میگه فذهب علی الناس الا شرذمه منهم امر صحیفه، که مخاطبین نفهمیدن منظور پیغمبر از صحیفه چیه. یعنی نمیشدم جلوتر از این بری، خواست فقط بگه من خبر دارم، تیکو زدم که پس فردا نگید ما نمیدونستیم و به ما نگفتن. تا اینجا پیش رفته پیغمبر، یعنی یک شهر قدیر خوشگل ساخته گذاشته جلوی ما، سه روز از مردم بیعت گرفته. شعر حسان ابن ثابت داره، تو قدیر مردم رو وایسونده، سند نوشته برای قدیر، امضا گرفته. تمام این کارا از ما یه خواهش کوچولو کرده، فلی و بلق الحاضر الغایب. خیلی سخته اون زحمت و این شهر قشنگ رو برای نگه داری. اون وقت اون کسی که میگه خواهش میکنم شهر رو تمیز نگه دارید، برای کی میگه؟ برای خود ما میگه دیگه. میگه بابا من شهر رو قشنگ کردم، شما لذت ببرین، خواهش میکنم حفظ کنید که خودتون بیشتر لذت ببرید. این فلی و بلق الحاضر الغایب حیات ماست، زندگی ماست، بقاء ماست. یعنی اصلا شیعه بودن ما بنده به همینه. اینو بردار حالا هی نماز بخون، اینو بردار حالا هی روزه بگیر، اینو بردار همش خوش اخلاق باش دیگه. من درشو باز نکنم روایاتی که میه آقای ناسبی تو محلمون داریم، انقدر خوش اخلاقه، انقدر مواظب حلال و حرام و خلاصه با انصاف فروختنه، اما شیعه نیست، ناسبیه، چی کارش کنیم دیگه؟ بلدین حضرت چی فرموده؟ یعنی وقتی اون اصل نیست، اینا هیچ کدوم مف نمیارزه. خب یه همچین چیزی رو از ما فقط گفته، یه خواهش کوچولو از شما دارم، تا اینجاش با من. حالا فلی و بلق یه زحمت این زبون یه سیری رو یه ذره تکون بدین، یه ذره از حسن سلیقتون استفاده کنین، این پیغامو برسونین به دیگران. حالا خانواده یه بعدش، دیگران هم یه بعدش. مطلب دیگری که خیلی قابل توجه اینه که شما فرض کنید بعد پیغمبر سقیفه ای نبود، امیر المومنی میرفت میشست بالای منبر، بعدش هم امام حسن، امام حسین، تا آقا بقیت الله الاعظم، یعنی اون بهشتی که قرار بود باشه اتفاق میافتاد، بازم فلی و بلغ الحاضر الغائب سر جاش بود. کیف کردی؟ چی گفتم؟ یعنی همون موقع هم ما موظف بودیم تو خانواده هامون، تو اجتماعمون خبر قدیر رو برسانیم به نسل بعدی. خب یه حالته. اما حالا اگه این شهر قشنگ و ما یه وقت مواجه شدیم یه عده با بیل و کلنگ و تفنگ و بساط افتادن به خراب کردنش، دیگه اینجا فرق میکنه با یه حالت عادی که این آشغالو بنداز توی زباله و ننداز تو خیابون. اینجا میگم آقا یه کسی اینقدر زحمت کشیده، یه عده هم راه افتادن کل زحمت اینو برباد بدن، اون موقع این فلی و بله قیمتش عیارش چقدر میره بالا؟ یعنی یه دونه فلی و بلق شما یک در هزار اثر داره تا زمانی که هیچ دشمنی نباشه. شما در زمانی و از زمانی که سقیفه به وجود اومد داری فلی و بلق یه چیزی رو میکنی که به فاصله دو ماه با بیل و کلنگ افتادن به جونش، نه دو ماه، اصلا از همون جا که پیغمبر داشت میگفت من کنتو مولا، دیگه داستانش رو همه خوندین که منافقات چه بازی که در نیاوردن لحظه به لحظه تا اونجایی که پیغمبر رو میخواستن بکشن، بعد امیرالمومنین رو میخواستن تو همین راه ها، هنوز گفته بود عرق پیغمبر خوش نشده، میخواستن بکشن که خیالشون از قدیر صاف بشه، وارد یه مدینهی بشن که پیغمبر توش نیست، هر غلطی میخوان بکنن جوری قدیر رو به قول ما آسفالت کنن که اصلا کسی یادش نیفته قدیری بوده. حالا شما این فلی و بلق رو توی این زمینه میخوای انجام بدی، نه توی یه زمینه شیرینی که قدیر همه چیز سر جاشه. حالا ما میخوایم این شهر قدیر رو حفظ کنیم که خراب نشه، خب ما هم کمکی بکنیم، ما هم یه یاری. نه نه، و حالا کاش سقیفه بود و بازی اول قشنگ 1400 ساله این روند ادامه داره. اون روز اگه نسبت مسلمونا رو میگرفتی الان این درد رو کجا ببریم که بیش از 4/5 مسلمونا طرفدار سقیفن، افتخارم میکنن، همه چیزم دارن و هیچ کوتاهی هم نمیکنن در تبلیغ بر علیه شیعه. وقت ما تازه 1/5 میگن شیعه، نم زیدی و اینا رو هم قاطی ما میکنن که از نظر ما اونا هیچ کدوم شیعه نیستن، اگه آمار درست بگیری خیلی کمه. و حالا ما میخواییم برای نگهداری این قدیری که کل کیانمونه، اون دشمن سقیفه تا اون دشمنی که بدن سقیفه رو تا زیر سم اسب له نکرد دستور نداشت، آخ آخ نشون میده اینا کی بودن، نشون میده برای قدیر چه چنگ و دندونی تیز کرده بودن. یعنی واقعا اگه ما به اندازه 1/1000 اونا راجب قدیرمون استقامت داشتیم، قدیر الان خیلی بالاتر از این، الانم در واقع مرهون همین زحماتیم. اما خداییش اون دشمنی که تا صاحب قدیر رو بر فراز هزاران منبر لعن نکرد دست بر نداشت و این کارو کرد. یعنی ببین تا کجا ما کی همچین است، ما همین فلی و بلقمون اینجوری نکردیم، هنوز ابلاغ قدیرمون در حد این نیست که حتی تو منبر یه مملکت شیعه خودمون روز قدیر اگه وارد مساجد بشی ببینی همه قدیر میگن، اینم نیست. مثالمو تموم کنم. پس مطلب دوم اینه که ما اگه دم از تبلیغ قدیر و تبلیغ قدیر تو خانواده میزنیم، ما داریم در جایی که دشمن از همه طرف با امکانات صدها برابری ما مقابل ما وایساده برای نابود کردن اون چیزی که ما داریم. تو یه همچین زمینه فلی و بلق خیلی فرق داره با فلی و بلقی که تو شرایط شیرین و خوب و راحت و به اصطلاح در جایی باشه که هیچ مشکلی در مقابل وجود نداره. اینم دوتا مطلب. مطلب دیگری که باید بهش توجه کرد اینه که ما حواسمون باشه قدیر رو روایت داریم دیگه، و لولا ذالک لاستلمتکم الاعداء، قدیر رو من و شما نگه نداشتیم، اینو از ته قلب من مطمئنم، نه حالا، از زمان ائمه تا الان ما کارگرای خدا اگه باشیم، نوکرای خدا اگه باشیم، نوکرای امیرالمومنین باشیم. نوکر تو خونه کفش جفت میکنه، آشغالا رو میبره میذاره دم در، قوام خونه با نوکر نیست. اما هر نوکری تو خونه اگه وظیفه‌ش رو درست انجام بده، دو تا اتفاق میفته. یک، اون کسی که صاحب خونه است و متولی خونه است، در این که همه چی تو دست اونه، در این که پولا رو اون خرج میکنه، در این که مدیریت مسائل اون میکنه، اما این ریزکارها اگه سر جای خودش انجام نگیره، به کار اون خلل وارد میشه، خراب نمیشه، یعنی خونه دستش در نمیره. اما همون اندازه که من کوتاهی کردم، همون اندازه اون قسمت خانه مثلا باید این کوچه جارو میشد، جارو نکرده، خونه سر جاشه. اما هر کی میاد میگه عجب خونه کثیفیه، یعنی این کثیف بودن کوچه به آبروی اون صاحب خانه لطمه میزنه، خونه سر جاشه. مثاله ها، ببینید این رو که ما روایات متعدد داریم، لولا الحجه لصاخت الارض به اهلها، یکی دوتا نیست که من بخوام روایات شو. اصلا همه چی امام معصومه، اصلا اگه اون نبود که کل زندگی و کره زمین اصلا نبود، اصلا کائنات نبودن. اینا اعتقادات ریشه‌ای ماست. اما همون امام زمان بارها در طول تاریخ تجربه شده، وقتی من و شما به اندازه یه مثقال مورچه‌ای قدم برداریم، یک عنایتی میکنه که همون ما از اون نعمتش احسن وجه استفاده کنیم. اما وقتی کوتاهی میکنیم ناراحت میشه، ناراحت که میشه یه گوشمالی به ما میده. چرا گوشمالی؟ برای خودمون. میگه ما از شما مگه چی خواستیم؟ مگه چقدر خواستیم؟ مگه چقدر زحمت داشت که این اندازم برای ما قدم ور نداشتی؟ پس لایقه که دشمنای شما یه عرض اندامی بکنن که گوشمالی برای شما بشه، این عزت و شرف تو، عظمت قدیرتون رو یه ذره بیارن پایین تا لذتی که یادتون رفته یادتون بیفته. ای چطور شد ها؟ ای نداره، خودت شل اومدی، خودت خوابیدی، خودت به استراحتت قیمت دادی. نه با شما در طول تاریخ نگاه میکنید، هر وقت که شیعه خودش زحمت کشیده، تلاش کرده که همه اینا یه مثقالم نمیشه مقابل امام، امام علیه السلام با اون توجهی که خدا بهش داده، و تو در واقع توجه خداست دیگه، فرقی نمیکنه، خداوند از این لئن شکرتم لازیدنکم داده. یه دونه علامه هلیه، یه نفره، یه نفری بلند میشه تا ایران میاد، میره تو اون مجلس، هزار یه خطر داره، دشمنایی که همه مرید پادشاهن، پادشاه مرید اوناست، اصلا رقمی نیست که علامه هلی داره میره اونجا. اما میگه یا امیرالمومنین من برای تو کوتاهی نمی کنم، کاری هم نیست من میکنم، میخوام برم دو تا کلمه این زبونمو تکون بدم بیام دیگه، من میخوام چه کار کنم؟ شمشیر که نرفتم بزنم که. اما من کوتاهی نمی کنم. آقا 800 سال یا 700 سال یه مملکت شیعه است، مذهب رسمی شیعه شده، این کم چیزیه. لذت قدیر رو بیشتر از این میشه چشید؟ به کار یه نفر امام زمان تشکر کرده، به یه شل نیومدن و از خودش مایه گذاشتن و به استقبال سختی ها رفتن اینقدر نه. یه علامه امینی شب و روز و داستانش رو همه بلدین که واقعا برای من و شمای طلب عبرته. اون زمانی که نه کامپیوتر بوده، نمیدونم چی بوده کتابم میاد چاپ کنه، چی بگم، پول بهش نمیدن علما، و با جیب خودش و گاهی صحافیشو با دست خودش میکرده این مرد جلدای کتابو، با این شکل این القدیر رو در آورده. اصلا یه آماری گرفتن که تو دنیا اگه الان 50 کتاب باشه که آمار تعداد چاپش از همه بالاتر باشه، یکیش القدیره. همه جای دنیا رفته، شما الان تو اون آلاسکا هم بری دوره القدیر پیدا میکنی. یعنی این اندازه خدا تشکر کرده از زحمت کسی که گفت یا امیرالمومنین این جون ناقابلم و این شکلی میتونم برای تو بذارم، کمش نمیذارم، حالا آخرش هم سرطان میگیرم میمیرم دیگه، باشه اب نداره، اما من برای تو کم نمیذارم. کم نمیذاری؟ ببین چی کرده، چقدر آدم سر این القدیر هدایت شدن، چقدر سنی شیعه شدن، کم چیزیه. یعنی اینجور آدم خودشو زیر این پرچمی ببینه که حجت الله الاعظم مستقیم بره نگاه میکنه، هر اندازه شل به جنبی تو کنتور امام زمان همچین کامپیوتری نشون میده. این آقا داد و بیداد زیاد میکنه، اما تهش از جمع‌بندیش 30% بیشتر کار نمیکنه. اون یکی خیلی هم پیدا نیست، اما تمام وجودشو گذاشته. با کسی طرفیم که کلا نمیشه سرشو گذاشت، دقیق حواسش به ما هست، همه کارم اونه، فقط میخواد ببینه ما چی کار میکنیم، فقط میخواد ببینه ما اگه میشنفیم چه اندازه از خودمون و از امکاناتی که داریم مایه میذاریم. یکی از نکات مهم تبلیغ قدیر، طبعا ابتداعا تو خانواده و بعدم تو اجتماع، این است که به اقل شیء اکتفا نکنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا لاقل بنده رو قبول داریم که بالاخره زمان زیادی رو قدیر و تألیفات متنوعی هم راجع به قدیر نوشتم، اینو یعنی رو تخصص میگم، بلدم که میگم، هر کار چیزای دیگه هم بلد نباشم یکیو بلدم. قدیر خیلی حرف داره، خیلی مطلب داره. اون وقت شما بیایی ببینی سال و 12 ماه میگذره، همه داریم از قدیر یه چیزو تکرار میکنیم، همش اونو میگیم، هر جا میریم اونو دارم میگن. این خودش بزرگترین اشتباهه. چرا که یک، جوانب کامل یه پرونده وقتی قشنگ روشن باشه، بسیاری از شبهات و اشکالات و مطالبی که ممکنه به عنوان یه جای ابهام تو اذهان خطور کنه خود به خود حل میشه. یعنی شما ابلاغ بکن، ابلاغ کامل، ابلاغ که دیگه چیزی ترتش نمونه. شما مثلا به یه نفر میگی آقا من میخوام موتور ماشین رو به شما یاد بدم، بیای بهش بگی خب به این میگن شمع، به اونم میگن مثلا فرض کنید باتری، به اینم میگن 4 تا چیز. یه حالته. یه وقت شما یه جور یادش بدی که بتونه موتور ماشین رو به قول ما بریزه زمین دوباره ببنده. خب این آدم دیگه اگه وسط بیابونم ماشینش خراب بشه 2 ثانیه یه درستش میکنه. ماشین 10 نفرم که تو جاده مونده باشن این درست میکنه. چقدر فرقشه. به 10 نفرم دوباره یاد میده که اگه ماشینتون خراب شد چیکار کنید. اما اونی که مختصر یاد دادی خودش هم چیز سر در نیاورد که بالاخره این موتور کجاش به کجا بنده که اینقدر قشنگ میچرخه ماشین رو راه میبره مثلا. خب حالا این منظورم چیه؟ ببینید قدیر جغرافیا داره، اصلا مستقلن یه چیزی دور و بر شاید مثلا 70-80 صفحه مطلب جغرافی خالص، اصلا هیچ راجع به اعتقاد توش نیست. خب ببینید ما یه تخت جمشیدو که میریم میبینیم تو دنیا براش کتاب نوشتن به این کلوفتی، به انگلیسی، میگه مال اونا نیست که مال ماست، حالا فارسی سر جای خودش. چیه مگه تخت جمشید؟ 4 تا سنگ قرازه است اونجا که یه ظالمی اونجا نشسته بوده داشته حکم میکرده. حالا از نظر ارزش آثار باستانی به جای خدا اون قای انکار نیست، خب به هر حال آثار ظالم هم خودش آثار باستانیه دیگه. اما ما برای این که بگیم آقا قدیر یه جغرافیایی داره، این جغرافیای خصوصیاتی داره، حالا به جای اینکه پله های تخت جمشید رو بری یا اون کله شیر رو یاد بگیری به چه دلیلی این شکلیه و اونا، اب نداره اونم یاد بگیر، ولی یه مقدارم این جغرافی قدیر رو بگو. امام صادق اومده تو قدیر جغرافی قدیر گفته، فرموده اینجا رو میبینین، اینجا عمر نشسته بود پیغمبر رو مسخره میکرد. ببین هر حرف جغرافیه ازت جانشون میده، میگه این یه متر در یه متر دقیقاً اون جاییه که سقیفه نشسته بود پیغمبر حرف میزد، من کنتو میگفت مسخره میکرد. تو تاریخ میگه 5 تا درخت بوده. من الان اخیراً یک کسی گفت من میخوام راجع به قدیر کار رو کنم فلان از این حرفا و فیلم بسازم و اینا، یه چیزی ساخته بود آورد جلوی من، گفتم اینو بر اساس چی ساختی؟ و بر اساس شنیده ها. گفتم خب مرد حسابی تو این همه پول خرج میکنی فیلم میخوایی بسازی، برداشته درخت های نخل انداخته اونجا، مثلا نخلی نبوده تو روایت به صراحت. وقتی اینم تو کتاب ها هست، کتابی داره که جغرافی های قدیر رو قشنگ گفته، دوحات ازام، درختش چی بوده، به چه بلندی بوده، پیغمبر چه شکلی این درخت رو تزیین کرده، زیر این درخت کجاش منبر ساخته، به چه بلندی منبر ساخته، مترش هم گفته، به اندازه بلندی قامت پیغمبر منبر ساخته. این همه جغرافیه دیگه، اینا که اعتقادات نیست که، آجرها رو همچیندن اعتقاداته. برای اینکه منبر خوشگل بشه پیغمبر از این جهاز شطور انداخت، بعد روش یه پارچه سبز انداخت، اینا که اعتقادات نیست که. اما اینهای قدیر رو وقتی برای یه سری از مخاطبها که طاقتشو دارن بگی، اصلا صحنه براش عوض میشه. همیشه و این اکتفا شده پیغمبر در قدیر علی رو بلند کرد، گفت من کنتو مولا، طرف اصلا نمیدونه، وسط جاده بلند کرد، رو شطور بلند کرد، این داشته میرفته چطور شد یهو وایسادن این 120 هزار آدم رو وسط جاده نگر داشته بود، اینطوری باید نشون میداد چجوری میشه اصلا این بابا. این بیا ببین قشنگ جغرافیشو گفتن، ببین چیه اینو برای مردم بگو بذار شیرین بشه. 240 صفحه فقط داستان قدیره، فقط، یعنی بدون تحلیل، بدون توضیح. خود اینو اگه یک کسی برنامه بذاره که آقا امسال قدیر من از یه ماه مونده، حالا مسجد دارم، هر چی دارم، بین سلاتین هر چی، فقط این قصه رو بگه تا روز قدیر تموم شه، اصلا همه چیزو گفته، همه صحنه رو ترسیم کرده قشنگ تو ذهن جا. از این حرف منظورم این بود خلاصش، که در تبلیغ قدیر قوت محتوایی خیلی مهمه. یاد بگیریم که هی حرفای واضح رو تکرار نکنیم، یه حرفایی که همه بلدن و اصول کلی مطلبه هی تکرار نکنیم، بریم ریزکاری ها رو مطالعه کنیم که به این مردم بیچاره، چرا میگم بیچاره، ایتام آل محمد تنوان مگه نمیفرماید من تکفل به ایتام آل محمدن در غیبت امام زمان المنقطعین عن امامهم. خب الان دیگه بس کیه؟ من تکفل کیه؟ خب من و شماییم دیگه، کسی دیگه باقی امام نکنیم کی میخواد بکنه؟ پس این وظیفه که حواسمون باشه که محتواهای قدیر رو به طور کامل به مردم منتقل کنیم، داستان مفصل قدیر رو مثقال به مثقال برای مردم بگیم، خطبه قدیر رو قطعه قطعه با توجه به ظرفیت مخاطب جزئیاتش رو بگیم. من بارها شده اشکال میگیرن آقا رسول الله دست علی بلند کرد، شما چرا بالای منبر میگی علی رو بلند کرد؟ گفتم بابا تو متن خطبه مفصل قدیر که 9 تا سند محکم داره به صراحت خطبه رو قطع میکنه راوی، میگه بعد از اون امیرالمؤمنین یه پله پایین تر وایساده بود متیامنن عن وجه رسول الله. ببین با چه دقتی، یعنی ما باید به قولش صورتمون رو بکنیم از این که این اندازه در معرض حرف زیادی افراد هستیم، به این دقت که امیرالمؤمنین به احترام پیغمبر یه پله پایین تر یه کمی متمایل واسداده بود که پشتش به پیغمبر نشه، با این دقت تو این خطبه فرموده، اونم تو متن خطبه، مال جای دیگه نیست که ما بیاریم زمیمه خطبه کنیم، توی خطبه است. بعدش چی؟ میفرماید پیغمبر به این جا که رسید خم شد، بازوان علی رو گرفت. خیلی هم کار سختیه که آدم از پله بالا خم شه یک کسی رو از پله پایین بخواد بلند کنه. این صراحت که انقدر بلند کرد که کف پای امیرالمؤمنین به زانوی پیغمبر رسید، لازم بود اینو تو خطبه بگی، یعنی این عمدن گفته که ببین چه کار عجیبی کرده پیغمبر که دیگه هر کور و شل اینو بفهمه، هر کری دیگه بفهمه که چی شد. اینا شما برای مردم بگی که آقا تو متن خطبه یه همچین داستانی به این شکل علی رو نگه داشته، چون نفسش در اومد که پیغمبر بفرماید من کنت مولا فهازا علی مولا، با این ظرافت گفتن چقدر فرقشه تا بگی پیغمبر داشت از مکه می اومد برگرده مدینه وسط راه گفت من کنت مولا فهازا علی مولا. دیگه بقیهشو نمیگم، خواستم بگم محتوا قوی باشه، تکراری نباشه. حرفم زیاده برای قدیر، مطلب زیاده. اصلا شما داستان قدیر تا روزی که اتفاق افتاده یه قسمته، تو این 14 قرن خود قدیر انقدر قصه داره مربوطه به قدیر، خودش یه پرونده عظیمه. اینا رو بخوای بگید چند سال طول میکشه بخوای همه رو دونه به دونه برای مردم بیان کنی. و ما مردم رو اشتباه کردیم، بی‌محتوا نگه داشتیم، تکراری نگه داشتیم. حرفایی رو که هست آماده شده، یکی عمرشو گذاشته، یکی چاپش کرده، یکی سرمایه گذاشته، به اندازه یه شونه تخم مرغ هم قیمتش نیست که بریم کتابو بخریم. تازه با گرونی کتاب دارم میگم، با همه اینا بازم میاییم نه وقت مطالعه میذاریم، نمیریم اون تهیه کنیم، نمیریم تو کامپیوتر اینترنت بگردیم ببینیم چه کتابایی چاپ شده راجع به قدیر که با اینترنت میخریم میارن در خونه تو دستی تحویل میدم. بفرمایید، عرض کردم آخرش هم بندازه یک کیلو گوشت قرمز پولش نمیشه که ما هر روز داریم میخوریم یه سره. توی دنیا الان این مطلب جز به اصول مسلم کل عالمه که تبلیغ صامت ده ها برابر تبلیغ ناطق اثر داره. یعنی گذشت اون زمانی که خیال کنی همش با حرف زدن پیش میره، همش با بالای منبر برای مردم سخنرانی کردن. این تو دنیا ثابت شده که الان 80% تبلیغات همه امور دنیا، خوردنی ها، نمیدونم لباس ها، همه 80%ش تبلیغ صامته، نه تبلیغ ناطق. حالا ناطق نه آدم، همون صوت دیگه. حالا اونجا مستقیم هم کسی حرف نمیزنه که، عکس با صدا اونم نمیکنه. یعنی اون شخص مخاطب رو وقتی میخوان یه لباسی رو، یه خوردنی رو یا یه هر چیزی رو بهش تبلیغ میکنن، سعی میکنن با اون چیز تصویری یا فیلم رو مغزش و قلبش کار کنن، نه رو گوشش کار کنن. و این تأثیرش صدها برابر حرف زدنه. البته اونم هنر خودشو داره، حالا کشکی هم هر کی یه عکس بذاره و بگه من با عکس تبلیغ کردم نیست، برای خودش فنونی داره. از این حرفی نتیجه میخوام بگیرم. آقا میخوای قدیر رو تو محیط خانواده تبلیغ کنی، حالا یه زمانی پدر و مادرای ما که خیلی برای ما زحمت کشیدن و ما رو تا اینجا رسوندن و دستشون هم درد نکنه، خدا همشون رو اگه از دنیا رفتن رحمت کنه، اگه زنده هستن حفظشون کنه، بندگان خدا نه ابزاری داشتن نه بلد بودن. اما که الان ماشاءالله هممون با این اینترنت و موبایل یاد گرفتیم چه کارایی میشه کرد. آقا شما تو خانه میخوای قدیر رو تبلیغ کنی، لازم نیست بگی بچه جون بیا اینجا بشین میخواهم برای تو قدیر بگویم، بعد سه چهار جمله رو آماده کرده باشی به خرج بچه بدی، نه اینکه بده ها. اما شما 80 راه دیگر رو ول کردی اومدی چسبیدی به این راه. شما میتونستی همینو وقتی از بیرون میایی زحمت بکشی دست تو جیبت بکنی، یه خوردنی یا یه مثلا اسباب بازی برای بچه بخری، اونو شب بیاری تنهایی بری تو اون اتاقی که بچه نمیمینه، انقدر مسائل قدیر رو با چوب و چسب به این بچسبونی. حالا من یه ساده شو میگم و همه تون فکر کنم من بهتر بلدی. خب پس فردا که جمعه است بگی برات یه چیز خوشگل خریدم. اگه گفتی چی خریدم، این میره تو احتمالات فلان فلان، آخرش مثلا میگی نه ماشین خریدم برات، یه ماشین مثلا اسباب بازی. این تو ذهنش چیه؟ یه ماشین پلاستیکی فلزی که مثلا هولش میدی راه میره، وقتی میره دستش میدی میگی ای این چیه دیگه؟ این ورش یه میله زده یه چیزی نوشته، این ورش یه عکسه، این ورش یه چیه به این ماشین چه؟ همین ماشینی که همیشه میدادی یا هزار دفعه خریدی تو سفر مشهد و اینا برشتدی، همونه، چیز جدیدی نیست. اما از ابزار صامت استفاده کردی،